بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی 18 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. روایت جناب شیخ رامدی رو از جناب کلینی و شیخ خوندیم. نقل از طرق زیدیه است و وارد مدرسه حدیثی ری شده و از اونجا به بغداد رسیده. روایت همچین تبعی داره. اونه که کارهای جنشنسی حدیثی رو دیدن میفهمن الان من دارم در مورد چی صحبت میکنم، یعنی چی روایت از طرق زیدیه است وارد مدرسه حدیثی ری شده و سپس به بغداد رسیده و جناب قرآملی از این طریق داره روایت رو میاره نقل میکنم. این که مصادر اصلی ما اعتماد کردن به این روایت بیش از این که برگرده به سند برمیگرده به چین؟ محتوایی که به شکل معقولی جمع کرده معارضه های متعددی که توی این صحنه ممکنه پدید بیاد. یعنی شما از یک طرف تصویرنگاری رو نفی داری میکنی، از یک طرف دیگه نسبت تو با وضعیت کنونی داری مشخص میکنی از نظر سیاسی و فرهنگی، از یک طرف دیگه هم بعده داری میگی که بعدا ما هم چیکار خواهیم کرد. و یک جنبندی متناسب با چارچوب های کلان نگریشی شیعیه با اون طرح کلی ما سازگاره، با طرح کلی شیعه ما خیلی هم آهنگه، خصوصا ما بعد ائمه متأخرین، یعنی بعد از آقای امام، از امام صادق علیه السلام به بعد، لذا روایت داره میاد بالا. با حوزه نگرشی جناب حرعاملی هم سازگاره تو دوره صفویه. جناب شیخ حرعاملی درسته که اخباریگری به نحوی یک جریانیه که روی هم رفته به نفع حاکمیت صفویه برای اینکه فقاهت و مرجعیت رو محدود بکنن، چون بها خودش بخواد عشریه بگیره به جای اینکه خمس رو بدن به حضرات علما، فکر اینجاش نکرده بود صفویه. و عملا این نقطه اصلی مناقشه میشه. بله از این جهت به نفعش بود، ولی اینم در نظر بگیرید که شما دوره اخباریگری پس از قدرت فقها دوره اخباریگری نیست که بخواد از فتاوای مشهور میان فقها تخطی بکنه. حالا شما اید و یه حاکمیت صفویه‌ای که بالاخره میخواد یه شکوه جلالی از خودش نشون بده دیگه. آنچه که در اصفهان داریم میبینیم در مساجد اصفهان زائیده یک نگرش فقهیه، درسته؟ این نگرش فقهی که تو اصفهان ما بعد حرعاملی یا قبل حرعاملی؟ شیخ بهایی نسبت به حرعاملی، دوستان بگم شیخ بهایی کی میاد؟ حرعاملی کی میاد؟ علامه مجلسی کی میاد؟ هر کدوم از اینا رو بگیم، اما حقیق کرکی رو هم بگیم بینیست. نه
شیخ
محمود شیخ حرعاملی
1304
1304
شیخ بقایی 1354 شیخ حالی 1953 بله
1954
حالا این هم یه نه
محققه کرد که 865 یا 870 تا 900 چه؟
خب طبیعتا شما میتونی بگی ترتیب اینه دیگه، درسته؟
محققه کرد که 865.
آره؟ یعنی شیخ العاملی تو چه موقعیتی داره؟ علامه مجلسی رو هم بگیم.
1300 تا 1700
الان مجلسی دوم هم پس بگیم دیگه، تا 1037 تا 1100. شیخ العاملی که شیخ بهایی چجوری میاد ایران؟
شیخ تماس
خود شیخ بهایی میاره، پدر شیخ بهایی رو میاره. درسته؟ یعنی حضور شیخ بهایی متأخر از کیه؟ نه متأخر از محقق کرکیه. واضحه؟ شما بعد از این تصورات بخواید در نظر بگیرید، شیخ العاملی رو طبیعتا باید بیارید آخر این سلسله.
همزمان
بود.
اینو
حتی بعد از اینها. شما اصلا تو این دوره میتونید. یعنی چی؟ یعنی شیخ العاملی زمانی داره میاد ایران، اولا وقتی که میادم اصفهان نمیمونه، بلند میشه میره کجا؟ مشهد. مثلا ایشون آمدن مشهد دیگه تو حرم امام بزن. مثلا فضای فقهی، یعنی دوره اول حاکمیت فقاهتی شکل گرفته و ولی توی این دوره محد فاصل این دوره و شکل گیری حاکمیت اخباری، شما شخصیتی مثل شیخ بهایی رو داری که اینجا داره عملا اصفهان چی میشن؟ ساخته میشن. به عنوان یه الگوی تمدنی برآمده از حاکمیت صفوی، مساجدی که داره اونجا ساخته میشه سوال اینه. شیخ العاملی داره بعد از ساخته شدن اصفهان این حرفا رو میزنه. درسته؟ درسته یا نه؟ بلاخره مساجد ساخته شده به عنوان نقطه افتخار و عظمت
نماد تمدنی
صفویه در مقابل عثمانی، در مقابل نه فقط عثمانی، یعنی چون اصلا از بلند از پاریس بیا این خیابون چارباغ رو نگاه کن، بعد میفهمی که کلا کپی زدن از روی چی؟ شانزلیزه رو قشنگ کپی برداری از چیه؟ از چارباغ با جزئیات. حتی معلومه دیگه، تو داری تو میگه آقا من ساختم دیگه، اروپاییاش هم بیان اینجا احساس میکنن که تو چه عظمتی ساختی. حالا شیخ العاملی نکته اصلیش اینه که اولا اصفهان نیست، چون تو مشهد طبعا چی؟ بگیم خود مشهد بودن ایشون تاثیر میذاره روی اینکه یه مقدار اوقال علاوه بلحیات باشه، یه مقدار از جانبداری سنگین نسبت به حاکمیت فاصله بگیره. تو دوره اخبارگریه طبیعتاً یک متن اخباری نمیشه. حالا شاید بگه آقا اخباری نیست، یا از میگن اصلا علامه مجلسی هم اخباری نیست. من کاری حرفا ندارم، مثلا اینه که تولیدات اینها تو کمک کننده به کدوم جریانه؟ جریان اخبارگریه. شما رو اخبار وایستادی دیگه، فتوای فقهی نمیدی، کتاب فقهی نمیشی. اگر که از این زاویه به نگاه کنیم، ایشون نداره تأیید 100% میکنه ساخت این مدلی اصفهانو، نداره رد 100% میکنه، میگه اشکالی نداره با این کنار بیاین، اینقدر مهم نیست. امام صادقش هم گفته اینقدر مهم نیست.
تصویری که توی
روایت اومده، تصویر منظور همون شکل انسان‌هایی هست که هر نوع نقشه‌نگاری علل کجا الان شما میتونید محدود کنید مسئله روایت رو. خود ایشون هم کلن چی فهمیده؟ مطلق فهمیده جناب شیخ خرامی، مطلق فهمیده، قید نزن، کراهت رو داره میگه، نه حرمت ها. اون جایی که میگه یعنی چی؟ یعنی فتوای فقهای ما اینه اساساً نقش ذروح چیه؟ نه فقهای ما، فقهای اهل سنت حتی عثمانی ها، خب نقش ذروح رو کلن چی میدونن؟ حرام میدونن. یعنی تو همون دوره اموی و اینا وقتی آدمیزاد میدیدن یه جوری جمع جورش میکردن. ما نقش موجود زنده، حالا موجود زنده میره به سمت حیوان، پرنده، یه مقداری مثلا که انا این تو مقول به تشکیک دیگه زنده بودن، خب آره دیگه، ولی بلبل دیگه خیلی با گل فرقی نداره، پروانه است مثلا دیگه، این که دیگه حیوان نیست، ولی انسان واقعا روش حساسیت وجود داشته. پس بنابراین اگر بخوام تو اون دوره اموی مورد بررسی قرار بدیم، یعنی اون زمانی که امام صادق علیه السلام داره جواب میده، مسئله اون دوره مساجد، نقش انسان در مسجد نبوده، مسئله اصلی همین نقشنگاری بوده که میگفتن خب این که انسان ذروحه، چون اینو نشانه بت میدونستن و واقعا حساسیت نسبت این قصه اون مخصوصا اون قرون اولیه خیلی بالاست، خیلی بالاست، چون دوباره بت پرستی برنگرده. بعد شما فقط هم توی چبه جزیره دیگه نیستی، رفتی توی منطقه رومی که دوباره اینا بت پرستن. رومیا مسیحی به معنی واقعی کلمه نبودن، خلیط بین بت پرستی و مسیحیتن. طبیعیه که این حساسیت ها بالاست، این حساسیت ها وقتی بالا باشه شما چه فقهی میبینید بین اهل سنت که ما ناظر به اونیم دیگه، فقط اهل سنت طبیعتا هم ذروح و اشکال میبینن، بنابراین این روایت اصلا کلا ناظر به ذروح نیست، به احتمال قوی ناظر به چیه؟ غیر ذروح. ذروح که کلا ما همون فتوای اهل سنت رو هم ما هم داریم. الان دعوا سر غیر ذروح، غیر ذروح اشکال داره یا نداره؟
چون که فهمیدش از شام نمیدشه، یه فرهنگی از شام گسترش پیدا می‌کرده، شام هم متأثر از اون
فرهنگ رومی بوده.
خب اونها ذروح هم،
خب شما وقتی که فتوای فقهی مثلا همین الان شما تو مواجهه با تمدن غرب، یه چیزایی از دنیای غرب میاد یه جایش به وضوح حرامه، چیکار میکنی؟ کنار میزنی. یه جایش به وضوح حرام نیست، میاد دیگه، میگه قاطی میشه با زندگی شما. حالا سوال اینه، آقا میگه این جایی هم که به شکل واضحی حرام نیست داره فرهنگ منو تحت تاثیر خودش قرار بده، قبولش کنم یا قبولش نکنم؟ حضرت میگه اکره ذلک ولکن لا یضرکم ذلک الیوم ولو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع ذلک فی ذلک. این بنابراین شما چرا میگه باب و کراهت نقش المساجد، به همین روایت اکره رو هم میاره و از همین اکره هم میخواد استفاده بکنه، هرچند گفتم اکره دال نیست، ولی لا یضرکم ذلک الیوم خصوصا با قید ذلک الیومش کراهت الی یوم الظهور رو به اثبات میشه رسوند باهاش. لا یضرکم یعنی ضرری داره، ولی این ضرره به شما نمیرسه، کراهت تو همین در میاد. حالا کراهت یعنی چی تو این مسئله؟ کراهت در نماز خواندنه تو این روایت، ولی از این جناب هر عاملی چه استفاده کرده؟ ساختن مسجد استفاده کرده. سوال، آیا این استنباط درسته یا نه؟ نه، فرض کن همین یه دونه روایت، این استنباط من دارم میگم، این زورگیری رو
کرات
نقش مساجد یعنی چی؟
اگه نمازی که میگین داوود نماز خوندنه
نقاشی میشه تو
تصویر نقاشی کردن. الان شما میخواین مسجدی بسازین کراهت داره که نقاشی بکنیش، اما میگه سألت ابو عبد الله انا صلات فرمود، یعنی کنه یکی دیگه مسجد ساخته میگه آقا ولش کن اینا میسازن دیگه، برو توی نمازشو بخون زرن من نمیرم نماز بخونم. این آقا الان داره یه چیز دیگه میگه، دعوا سر اینه آقا اینا دارن مسجد، ما داریم الان مسجد میسازیم، بریم نقش و نگار بزنیم توش. روایت یعنی چه بس شما بگی همین روایت ظهور اولیه داره تو این که اگه مسجد ساختین شما دیگه نقش و نگار نزن، اگه یکی دیگه زد رفت حالا اینا ضرر به تو نمیزنه.
در مسجدی نماز بخونید.
اگه آخر روایت رو بیاری که
حضرت بخواد فقط در مورد نماز خواندن در مساجد من گوش بشید، آخرش میگه امام زمان ما بیاد یه جوری نماز بخونه توی مسجد.
عرض منو دقت نکردیم، من میگم اگر لا یزرکم ذالک الیوم و اکره و ذالک و دال بر کراهت داری میگیری، این کراهت زن نماز خوندن توی این مسجد، دال بر کراهت ساخت نمیشه، دال واقعیت اینه. از این روایت یه چیز دیگه برداشت میشه، میگه اصلا نساز، حق ساختن مسجد اینطوری نداری شما که دیگه نسازین، ولی اگه یکی دیگه ساخت رفتین توش نماز خوندین لا یزرکم. من خصوصا با توجه بشه خصوصا با توجه همین ذیلی که شما دارید میگید، یعنی اتفاقا ذیل داره میگه مسجد اینطوری نساز، کراهت چیه؟
ما چی رو میفهمیم؟ ما منع از ساختن رو میفهمیم،
بله،
اما حرمت رو شما با چه دلیلی میخواد از این در بیاری؟
کراهت رو
میفهمیم، مطلوب نیست، غیر مطلوب بودن بیشت. از روایت در میاد.
یا کنی این یه نقطه اساسی رو من بگم، موقعی که وارد ظهورگیری از متن میشین ذهن مکانیکی رو بیارین سراغش و ملابسات متن رو نبینید امکان ظهورگیری ازتون، بله میگه از کجا معلومه، یعنی این ادبی از کجا معلومی که شما عادت کردین سر کلاسای فقهی بشنوین این ادبیات کلا از دایره ظهورگیری چیه خارجه، این ادبیات ادبیات قدر متیقنه که کجا به کار میاد، بگین تو بحث اصول قدر متیقن کجا به کار میبری، موقعی که تو ظهورگیری قرائن نتونه شما رو به نتیجه برسونه مجبورید ببینید خب الان قدر متیقن چیه، تازه اونجا هم اما اصلا قدر متیقنا داری، قدر متیقن در مقام تخاطب داری، قدر متیقن در زیاق داری. حالا من دارم میگم بیایم روی متن
کجا قرینه حرمت رو،
قرینه حرمت همون قام لو قام العدل، خب و لا ازال کریامه قید بعدی اکرهو اکرهو
نکرامت،
آها
چطور دلالت بر حرمت میکنه بلا کراهت که انواع
شما قاعده اولیت اینه که نهی دال بر چیه؟
نهی وجود نداره
آجا اکرهو چرا؟ هم اکرهو هم نیا کنید
نهی معنی لا تصنع،
نه 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 اونو بزنی کنار، شما اگر که نهی طرف مثلا میگه آقا من کراهت دارم، کراهت دال بر چیه؟ کراهت اصلا به معنی آقا من بدم میاد از این دیگه، خب کراهت دلالت اولیش بر چیه؟ کراهت نیست.
اون که داره ترخیص میده لا یزرکم.
آها لا یزرکم به ذالک الیوم خورده، یعنی ترخیص چیه؟ وقتی ترخیص موقت شد یعنی قاعده اولیه حرمت.
آقا جان شما لا یزرکم میگید به اون ان صلات خورده، بعد اکرهو رو میگید به سن خورده.
نه اکرهو به صلات خورده بوده. سأل تو ابو عبد الله ان صلات، سوال چیه؟
نمازه پس
اکراهو
برای نمازه،
اکراهو برای
نمازه، اما ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم که سون چه حکمی داره، اکراهو رو میاد استفاده میکنید برای سون؟
نه 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 وایستین، من میخوام بگم وقتی که نماز خوندن توش چیه، میگه یکی ساخته من که بعدم میاد نماز میخونم، به طریق اولا شما میگید نباید بسازیم، خب و خاصتا زیل روایت ولو قام العدل، لام قام العدل ظهور اولیش واضحه. حالا شما میخواید بگین نه شاید لام قام العدل، حالا نمیدونیم لام قام العدل، مثل اون بحثی که دیروز یه عده دوستان مطرح کردن که لام قام العدل یعنی حالا اگر اومد بریم ببینیم امام زمان چیکار میکنه، گفتم یه زیدی هیچ وقت ابهام نداره که بخواد وایس ببینه امام زمان چه حکمی رو صادر میکنه.
بلکه دیگه در نامه اجراز باید نوایی نه کراهتش میگه، اما بالاخره برای فرهنگ جامعه مزرد دیگه، یعنی هم که اگر که در خواستگاه فقهی برای فاصله بگیریم این که آمی برای جامعه بالاخره مسئول یا نه در صدر سیاست بزرگ فرهنگی باشیم، این
یا کنید توی حالا اینا بحثه ای که ما اون سال اولی که در فقه حاکمیت فقه حکومتی میگفتیم در مورد صحبت کردیم. حوزه سیاست گذاری هم دوستان حوزه دوباره صفر و یکی نیست که شما بگید خب بده پس چین نمی کنی. نه آقا بده چقدر بده. الان شما همیشه تو بحث سیاست گذاری مسئله میزان بد بودن چقدر روش حساسیت داری؟ میزان حساسیت شما چقدره تو این قصه؟ هم این جمله که لایذرکم ذالکریم داره میگه میزان حساسیت من انقدرم زیاد نیست، هم اون که میگه بلا قامل الا رایتم کیف یسنو بها اسنو فی ذالک، داره میگه میزان حساسیت اینقدرم بالا نیست پایین نیست. ولی تو وضعیت که الان شما که مسجد نمیسازی مجبوری هم بری مسجد، امر دائره بین اینه دوستان، نگاه دقت کنیم. پس یه مسئله ساخت مسجده ساخت مسجده ساخت مسجد حاکمیت که نداری، چون حاکمیت عدل حاکمیت جور داره میسازه توسط چین؟ حاکمیت جور، حاکمیت جور داره مسجد میسازه. شما چیکار کن؟ امر دائره بر اینه، نرفتن به مسجد و چین؟ رفتن به همین مساجد. شما کدوم انتخاب میکنی؟ حضرت میگه اکرام من چین؟ نمیرم. ولی نگفت مسجد نمیرم، میرم یه مسجد پیدا میکنم که اینجوری نباشه. ولی به شما نمیخوام انقدر سخت بگیرم برین دنبال، چون مسجد باید بری. حالا من روایت بعدی که مسجد باید بری رو میگیم، ولی شما برو یه مسجد، برو همین مسجد، هیچ اشکال نداره. ارتباط مردم به عبارت دیگه میخواد تسهیل، میگه آقا اولویت داره رفتن و حشر و نشر مردم خصوصا شیعیان تو همین مسجد با همین مردم، نمیخواد یه دفعه شیعیان رو بیای منعزل بکنی از این زیست عمومی. برو برم، ولی همین کراهتی که من گفتم تو دلشون باشه. آره بابا این چیه تو آدم اشکال نداره داریم میام، یعنی این ته دلش هست که تازه امام زمان هم اگه عدل حکومت عدل اگه بیاد میزنه همه اینا رو داغون میکنه، من میام دارم ولی من میام مسجد نماز میخونم. معلومه چه استراتژی چیدی دیگه، کاملا تر راه بردید، حرفه‌ای متقن محکمه. اما نقطه ساخت مسجد رو شما بحث کردی به حاکمیت جور، ذالکریوم هم به همین میخوره. ذالکریومی که حاکمیت جوره مساجد اون دارم، حکومت عدل که بیان نه فقط این مسجد رو داغون میکنه، خودش دیگه قطعا وقتی اینو داغون میخواد بکنه خودش مسجد دیگه میسازه. من وقتی میگم اکرهو، یعنی من خودم بخوام مسجد بزنم، خود حضرت بخواد بیاد مسجد بزنه با همین نقشه‌نگارا میسازه. سوال اینه ها، آقا تو حکومت صفویه راه انداختی میخوای مسجد بسازی مثل مسجد آقا امام صادق علیه السلام، امام صادق چجوری مسجد میسازه؟ سوال اصلی اینه. ما حکومت جمهوری اسلامی راه انداختیم میخوام مسجد بسازیم، چجوری مسجد باید بسازیم؟ این سوال دیگه.
این مقام معلومه که دیگه آدم یا
کراهتی
دست خود
جمهوری اسلامی باشه،
نه
مسجد پرزربارم درست نقشه فعلا نقشه.
حضرت در پاسخ این سوال دارن و کافی در راجع به یه جزء دیگه از مسجد هم هست این هم پاسخ که سوال ابو عبدالله علیه السلام
آدرس بدیم
کافی دارو حدیث جلد 6309
بیا هم دوستان
مسجد مسقف
مزلله
سایباندار نمیشه
آره دیگه سقف داره. سقف نقطه اصلی این بوده که سقف حالا اینو میرسیم بهش. در اوایل سقف اصلا کلن اول که مسجد رو ساختن لیف خورما این چی دراشین شاخهای درخت خورما رو مینداختن بالاش، بعد یواش یواش اومدن بالاش خاک ریختن و اول چوب میزنن بعد روش چی میریزن شاخه درخت نخل میزنن میشه سایبون، بعد یه مدت آروم آروم روی اینا چی میریزن خاک میریزن و گچ میریزن و این چیزا تا صفر میشه دیگه. حالا الان صحبت سر نقطه قبل از ریختن خاک و گچ، سر اصلا همون نقطه ای هم که خاک و گچ بریزیم دعوا میشه، این بحثه که اصلا خاک و گچ بریزیم نریزیم
مزلله به کجا اشاره داره.
نقطه قبل از ریختن، نقطه قبل از ریختن خاک. خب بریم
ایکرام
سلام
فیلم ها
قالا
نه
لکن
لا
یزا رو کمالی هم مالا و قد کانال عجل و لرعی تو حیفه یسنا و فیزاله بکنم.
فرقش برای هم آره فرقش بیشتر از اینه، ولی یه قسمتش برمیگرده به زالگیه، زالک داره. خب
عبارتی چند تا فرق داره؟
آره یکی به زالک میرسه، یکی صلات و فیها
اون پرسیده
و آره صلات به مسجد یک رهو این سوال یک رهو اون اصلا کراهت نپرسیده، ولی سیاق همین سیاقا. خب بفهمین نکتتون رو
از همین شما نظر میاد چیزی دیگه کرد که کلیت مسئله رو ما تحلیل بدن وضعیت مسجد مسئله اولویت داری نیست.
کی اولویت داری نیست؟ الان یا بعد از ظهور حضرت؟
به طور کلی
نه، لرأیتم کیف یسنا فی ذلک ظهور در این نقطه شما نداره، دیروز بحث کردیم. ولی فی ذلک الیوم قشنگ میگه آقا اولویت الیوم، اولویت نداره یعنی که یک مصلحت بالاتری وجود داره فعلا بی خیالش بشه. این بله این فرمایش شما در مورد ظهور این قسمت اول درسته. اما
یه اونا مسئله انصراف به تصویر
و تصویر
یعنی
و نقش
نداره
دیگه
در مورد
در واقع مسقط بود. آره اینو که میرسیم روایت بعدی رو میرسیم، اصلا کلا
اینجور حساسیت های رو دارن حضرت میگن که اینا مسئله اصلی نیست.
الان علیو کلمه علیو اگه نمی آورد فرمان شما درست اینجا میگه شما میگه آقا اینجا دیگه طرفی که داره روایت میکنه کیه؟ شیعه است، ابهامه، واسیم ببینیم امام زمان بیاد چی میگه. ولی کلمه علیام رو که آورده داره میگه علیام لا یزور رو کن آه؟ این منقوش نیست
آجا اون استثاری که میخواند از اون بر که این کراهت دلالت بر حرمت میکنه و
کراهت دلالت بر حرمت میکنه، کراهت قید زدن به علیام در یزور رو و ذیل روایت لرأیتم کیف یسنا فی ها فی ذلک، سه تا فقره است، تونترین فقرش هم فقره آخرشه.
بسته عبادی اونجا تهش میشه باطل بودن دیگه.
نه حرمت تو عبادت وقتی حرمت بدعت که میشه فقط کراهت نیست، بدعت حرمت چی داره؟ حرمت وضعیه داره. مثلا شما حق این که مسجد اینجوری بسازید، نه هر کی مسجد اینجوری بسازه وزرش الا یوم قیامه میاد. بحث بدعت رو خوندین دیگه.
نه اصلا اینمان بدعت هم در کارم
نه، میگم حرمت تو معامل، شما میگین حرمت توی عبادات به معنی بطلانه، این میخوام میگم حرمت در عبادات الزاما به معنی بطلان نیست، حرمت وضعیه رو هم شامل میشه.
باشه این
که
ایمان
بدعت رو نداریم،
یعنی ما
این متوجه نشدید. بس حالا آیا کی گفته که فقط بدعت عامل حرمته؟ حرمت وضعیه غیر از بدعت هم داریم. میگم آقا شما اگه بلند شدی رفتی توی مسجد همچین نقشی رو زدی، این فعل شما حرامه، نقش زدن توی مسجدت باطله؟ باطل که نداری، نماز نخوندی که بریم. میگی وقفت باطل، عملی که انجام دادی باطل. نه میگی کار حرام انجام دادی، به چه حقی رفتی تو مسجد
همچین؟
آها بله بله، در مورد نماز ما گفتیم یا میری میخونی یا نمیری بخونی، ممکنه پس بنابراین آیا ممکنه به کسی بگی آقا این نمازی که تو داری میخونی جدای از این که باطله حرام هم هست؟ ممکنه هم چی حکمی؟ هیچ کس نگفت ممکن نیست، همه گفتن نهی اولیه، یعنی جایی که هیچ سیاق هیچ ظهوری نداشته باشه، نهی در عبادت به معنی چیه؟ بطلانه. توی جایی مثلا آقا من نه نماز اینجوری نخونید، نماز اینجوری نخونید یعنی که این نماز باطله. ولی طرف یه وقت از حساسیت انقدر اومده بالا میگه آقا جون اصلا کلا پشت این امام نماز خوندین حرامه، چرا چون داری تقویت رو جور میکنی؟
این میشه یه اهمال دیگه
احسان. یعنی چی؟ یعنی
از عبادت خارج میشه.
نه از عبادت خارج میشه، یعنی همین
بدعت میشه اینجا، تعامل و اسم میشه.
خب ولی اون نماز اومده، یعنی طرف امام که نمیاد تصریح بکنه تو سوال. سوال اینه لا یزرکم، مسئله شخصیه، من نماز بخونم یا نه؟ جواب میده حضرت مسئله شخصی. نه آقا لا یزرکم مسئله شخصیه، من تا اینجا فهم میکنم که مسئله حرمت و چه بیاریم، من الان مثلا بحثمون حرمت نیست، سوالی که شما دارین میپرسید خارج از بحث اساسی اینه. آیا لا یزرکم علیامی که داره میزنه دال بر این نیست که داره موقتش میکنه؟
مثلا شاید اسم خارج میکنه همین موقت کردنش، نظام حساسیت شریعت هم خیلی جدی نیست.
کی گفته؟
چون
علیامو نمیزد، علیامو میبرد کنا.
نه اون
بحث نمایی
شما
بله مسئله عرض کردم که اون روز شما امرت مردد بود، خودت که مسجد نمیساختی، امر مردد بود بین همین دوتا، دارم همین توضیح میدم یا نری مسجد یا بری تو همین مساجد. یه وقت هستش میگه مساجد متوفره. خب عرض من اینه که اساسا این مسئله مبتلا به در عراق نبوده، مبتلا به در کجا بوده؟ روم بوده. تو عراق نیومده مسجد اینجوری بسازن بنی امیه، اصلا بنی امیه تو عراق خب خدمتی نگردن که، خب تو عراق ساتون اصلا کشیدن و نابود کردن مساجدشون تو شام. سوال اینه شامی ها اومدن سوال پرسیدن که ما چیکار کنیم تو این مساجد میخوام نماز بخونیم، حضرت هم جوابشون رو دادن من نمیخونم ولی شما بریم بخونیم تو این ایام دیگه کاریش هم شکرد مساجد هم اینان، یا نباید بریم مسجد، یا اگه میخوای بریم مسجد مبتله به اینه حالا بری یه مسجد کوره پیدا بکنی یه جایی که نماز بری توش بخونم، یه بحثی از من که به شما تکلیف نمیخوام بکنم انقدر تکلیف مال اتا، یا بگم نرین تو مسجد اینا بریم برای خودتون چی؟ مسجد اگه بریم مسجد بزنیم که شما پیدا کنم همونجا بمب و منفجر تی ان تی رو گذاشته وسط مسجد محمدتون هم پیدا کرده دیگه، برین لای مسجد امینا. مسئله زیادی رو حضرت در نظر میگیره پشت صحنه این حکم، اما اولا ذالک الیوم نشون میده که شما ضرر داره ولی این ضرر به شما نمیرسه، سیاق خود متن داریم میگیم. دو ولو قام العدل داره نشون میده که نیا کنین حرف آخر ما اینه که با این همراه نیستیم. آها اینو بعدا میام در مورد صحبت میکنم، خب هنوز نرسید، الان فعلا بحث تصویر بود. خب دقت بکنید دوستان، الان سوال اینه مسجد چجوری باید ساخته بشه، شما چجور مسجدی مسئله ببخشید چجور مسجدی مسجد مطلوبته. ممکنه بریم جلوتر نکات دیگه ای هم بیاد وسط، این که حضرت اولویت الان مثلا الانی که جامعه اسلامی مبتلا به مساجد اینطوریه منقشه، همین الان خود شما مبتلا هستین یا نه؟ آره در مورد حضرت در مورد بنی امیه صحبت میکنه، الان در مورد ما صحبت میکنه، یه بریم یه مسجد پیدا کنین گل و بلبل همین الان سر چهار را. خب
بحث شهدا
هم آره دیگه، اون که هیچی دیگه اصلا حرفش نزن. چجوری ما بگیم من نمیرم و بری دیگه؟ خب حرم که کلا مشکلات عدیده دیگه هم داره میرسیم بهش، میگه ما میریم دیگه شاره نیست، ولی اگه خواستین مسجد بسازین نباید اینجوری بسازین، تو خود همین روایت این برمیاد. کلمه حرمت رو به کار میبریم، من میگم مثلا اینجا هیچ تعصبی نداریم که بگیم آقا این از این ادبیات حرمت کراهت توی برنامه‌ریزی استراتژیک دست برمیداریم، ولی میشه ادبیات حرمت هم آورد. آیا یک حاکم اسلامی که پول داره دستش و میتونه مسجد بسازه حلاله برش که این پولو خرج مطلع کردن گنبد امام خمینی و گنبد حضرت معصومه بکنه و گنبد امام رضا؟ حلاله یا حرامه؟ این یک سوال شرعیه، از سوال نترسید جواب بدید. خب یه استفتا کنیم آیا حلال است؟
خب یه روایت دیگه هم داریم که این زیدشون نداره.
خب
بعد من لاب یهزور اونجا دقیقا همین شبیه همین چیز مصفق بگیم هاست، ولی زیرش دیگه نداره که لوب آمن قیام قامیات دیر نداره.
یه روایت دیگه داریم،
اینا فقط به شما نشون میده که جناب شیخ صدوق یا کن این روایت رو کی آوردن؟ صدوق آورد یا نه؟ یه لحظه حواسه اینجا، این روایت رو کی آورد؟ روایتی که ما الان خوندیم، روایت زیدیه.
اینا
ها رو که نه ها که از کی گرفته؟ کلینی گرفته، شیخ گرفته. چرا از جناب صدوق خبری نیست؟ صدوق هم تو یه جای دیگه ای که شبیه این متن آورده زیر نیورده. چرا؟ چون یه ادبیاتی چی داره؟ ته روایت ادبیاتش خیلی انقلابی میشه. فضای قوم اصلا نمیپسنده همچین.
فضای قوم نمیپسنده.
جناب صدوق کدوم مکتبه؟ قومه. کلینی قوم نیست. کلینی کجاست؟ بغداد. طوسی کجاست؟ طوسی هم بغداده. توسی بغدادیه که داره دل قومی ها رو به دست میاره.
زین به خاطر اختلاف فضا اعتبار سنجی
من میگم کلمه اعتبار سنجی شما رو به اشتباه نندازه. دلیلی که شیخ رامدی این روایت ضعیف و گذاشته اول بابش اعتبار سنجی سندیه، به صراحت میگه عمرو بن جمعی جمعی عمرو بن جمعی به صراحت هم مرحوم کلینی هم مرحوم شیخ طوسی خودشون به صراحت دارن میگن دیگه این آقا چیه؟ ضعیفه. چطوری اعتماد به روایت اول با مودی بقیه شخصیت هستن که همه مجهوله ماشاءالله دار ماشاءالله سرد رو باقی هم گذاشی
شیخ صدوق که چرا نهی برده اینم روز ما میتونیم بگیم که
صدوق که اون یه روایت دیگه هست ایشون گفت اون روایت اون روایت اصلا سندش این مشکلات رو نداره
این روایت رو نیاورده
ولی کلن اینو نیاورده این دلیل دلیلش اینه که اصلا کلن روایت مال زیدیه هست. اینا خیلی با زیدیه کنار نمیان. اگر هم جایی حرفای زیدیه رو شما تو قوم داشته باشین خالد برقی داره میاره، احمد ابن محمد ابن خالد برقی داره میاره، نه احمد اشعری. احمد برقی رو هم احمد اشعری خیلی حاضر نیست تو قوم برش از جا باز بکنه بیاد این حرفا رو بزنه و حرفای زیدیه رو بیاره یواش یواش تو قوم. خب بریم سراغ روایت بعد. بله بله اصلا این روایت که نیورده، این روایت که کلن نیورده. یه روایت دیگه که الان خوندن که الان ما الان هنوز به اون بس نرسیدیم، اون روایت هم که آورده زیل روایت بایی که سندش هم خوبه، زیل روایت که بلا قد قامل عدل این هم نیورده. چرا؟ چون نمیخواد این حرفای تند انقلابی رو تو قوم زیاد بزنه.
تو قوم
مساجد هم چیزی بوده مگه؟ اصلا کلا دعوای مساجد مسقفه اونجا، این دعوای مصوره. گفتم شما جدا کنین اون سوال ایشون ایشون داشت یه روایت دیگه رو توی مسقف می آورد، می‌خواستن از ایشون استفاده کنن برای اون بحثی که دیروز کردن. خب این یه بحث دیگه است. دوستان گفتن که همین روایتی که ایشون گفته رو بدون ذیل آورده جناب صدوق. من از این بحث این استفاده رو کردم، گفتم نگاه کنین صدوق اینم نیاورده. چرا نیاورده رو توضیح دادم، نسبت مدرسه قماره و بغداد رو گفتم، نسبت جناب کلینی و توسی رو گفتم با این روایت، و نسبت در نهایت نسبت شفار عاملی هم واضحه. یا کنین دوستان تا به حال روایت میخوندین اینجوری میخوندین، ما یه روایت میخوندیم سندش اینجوری، اینا هم که هیچی معلوم نیست، اینا هم که عمرو بن جمعی هم که دیگه ضعیفه و شفار عاملی هم به ما چه که آورده. خب این روایت ضعیف. بعدی
مزلله احتمال چیست محرف شده باشه مصوره؟ اون بالا دو تا لام
حالا بذاریم
بخوره میشه مصوره.
بذاریم برسیم به روایت الان
قوی تر سندش.
حالا نمیشه اینقدر راحت این حرفو زد. این چرا نمیشه زد؟ میرسیم بهش. خب از این سوال اصلی اینه که شما روایات رو صرفا مینوشتیم یا روایات رو املا میکردن؟
نه
معنن یعنی شنیده میشده؟ نه ببین آقا اون بحث جنشانسی حدیثی رو ببین. الان ما هرچی هی داریم گیر میکنیم توی نقاط بدیهی حوزه تحمل حدیث، اصلا نمی‌تونی تحمل به نحو وجاده روایت نقل کنی. قبول یا نه؟ اصلا روایت وجاده قبول نیست. شما حق نداری اصلا کتاب شیخ خودو بگیر رو بنویسی. مگه املا؟ مگه رونویسیه؟ باید تحمل کنی، باید شیخ املا کنه، تو املا میکنه، تو مینویسی، دوباره تو میخونی، شیخ چی؟ گوش میده بعد اجازه روایت حدیث، اجازه چون اون اجازه همینه، اجازه نقل حدیث کتاب کلام کلین الان اجازه بی خوده، اجازه ها اون موقع این بوده، این آدم میومده کتابو خود استاد میخونده، اون مینوشته، اون میخونده، استاد تایید میگرده، بعد اجازه میداده. آخر کل این کتاب که خونده و تعامل کرده، بعد از این که اصلا اعتماد میگه این آدم آدم سالم و سالمی عوضی نیست، چیه آخرش میدیدم یا ما اجازه دادیم به تو روایت کردن، این سندش بوده برای این که نفر بعدی از این آدم قبول کنه. تازه بعد وقتا این سند قبول نمیکرده، یکی رو میفرسته سراغ این آقای فلانی، آقا این آقا یه سری روایاتی داره از شما نقل میکنه، این قبوله یا نمیکنه؟ آره قبوله. این آدم دیگه مشهور میشده و تموم خلاص. تعامل حدیث خیلی موازین داره، انقدر ساده نیست. جواز ساخت مسجد مصور از توی این حدیث به نظر بنده در نمیاد، ولی شیخ العاملی در آورده، جوازشو در آورده، ولی از توش کراهت آورده کشیده بیرون.
یکی از ادله‌ای که مزلل‌ها رو به مسجد مصور ببینیم، سوال بعدیه که
خب بعدی رو بخونید،
تحمل دیگه تمام شد.
به این راحتی نگاه کن، وقتی کسی میگه تذلیل و خب مزلله مصور میشه، ممکنه شما میگه تصحیف شده، یعنی فرض فراموش کرده اینا، اینا یه بحثایی که میریم بزنین روایتشو بخونیم، اونجا همه این احتمالاتو میدیم، دوباره روایت مشابهش میگردیم و نسبتش رو مشخص میکنیم. فعلا آقا روایت بعدی رو بخونیم. پس تا اینجا در باب کراهت نقش المساجد به صور تشریف ها، این دوتا کراهتشو میخواست اثبات کنم، این روایت داله بر کراهت ساخت، چی؟ حداقل اینه که داله بر کراهت ساخت نیست، اگر نگیم داله بر حرمت ساخت هست. ببین یکی دیگه از دوستان بخونه.
66 و به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن محمد محمد ابن یحیی عن طلحة ابن زید زید عن جعفر ابن ابی عن علی علیه السلام.
خب نه 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 سند رو درست کنیم اول. و به اسنادهی، خب این به اسناد محمد ابن یعقوب میخوره، یعنی به اسناد محمد ابن یعقوب، من محمد ابن احمد ابن یحیی
یا محمد ابن
حسن قاعده چیه؟ الاغربو یمنع الابعد. خب اگه میگه و به اسنادی، چون یه بار گفت به اسنادهی، بعد یه بار دیگه داره میگه چی؟ این عددا رو ما بعدا زدیم، جناب حرامل اینا همه رو پشت سر هم داره مینویسه، پشت سر هم داره مینویسه، چون قبلش داره میگه محمد بن حسن به اسنادی از محمد بن یعقوب، میگه و به اسنادی از محمد بن احمد بن یحیی. متوجه شدین؟
بله.
نه نشد. یا کنین کتابو شما فرض کنین خطا و پاراگرافا رو همه رو به هم بزنین. اون موقع کاغذ که نبوده، پوست بوده روش مینوشتن، بعد خط خالی که نباید بذارین. خب خط خالی که نمیذاره دیگه، پشت سر هم مینویسه. بعد وقتی من مثلا الحدیث، خب بعد وقتی دیدیم دیگه توی این متنا یک کلماتی هستش که این کلمه یعنی که مثلا این بعد تموم شد حالا ادامه بده، خب بابا یه اینتر بزن برو خط بعدی دیگه. اینجوری نبوده، کاغذ اینقدر زیاد نبوده، شما نمیتونستی اینقدر جا خالی بذاری، پشت سر هم مینوشته محمد ابن یعقوب بن حسن ابن علی میومده و محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن یعقوب مثلو و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، اینجوری دنبال هم بخونی، الاغرب اینجوریه. حالا بریم
ان علی علیه،
نه سنه
است،
بسم الله درایه ها رو باز کردین دیگه.
بله
محمد ابن از آخر بیاید از امام
شد، نه از اول سنه،
از اول سنه که همه مثل که امامی سقن یکی مشترک فرد
احمد ابن مکتبشون هم بگیم. کجا اینا همه الان تو درایان یا نه؟ خب محمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی نشانگر زیرش ببینید، از
ابو جعفر کانه سقط هم فرحبیس
کجاییه؟ آره قومی،
قومی
اشعری، قومی اشعری، قومی اشعری کیا بودن؟ از کجا اومدن؟ از یمن. دوباره یه گزاره میاد تو ذهنتون که رگ و ریشه های زیدی رو میشه اینجا یواش یواش پیدا کرد، ولی زیدی هایی هم که شدن امامی. این نکته مهمه، تصور از فضای تمایلات زیدی، نمیتونم بگم زیدی ها، تمایلات نه
تمایل،
بله تغییر میکنن، میگم تغییر میکنن مناخ قوم. یعنی اینا یه فضایی داشتن، اصلا دلیل که از یمن میان بیرون چیه؟ سال اول تو خانه زندگی خودت باشه، دفعه چرا بیاد توی یه جایی مثل قوم؟ یکم آب و هوا شبیه یمن هست داره، ولی دیگه فرار میکنی. چرا فرار کردی؟ معلوم اونجا جنگ و درگیر و دعوا رو انداختین.
کجا؟
توی یمن. حالا
اشعریای قوم مگه از کوفه نیومده بودن؟
نه اصلا اشعار
سری زدم
این اومد. نگاه کنین اشعار اساسا سوال اصلی اینه که این اشعار کجایی هن؟ اشعار کوفه کجا اومدن؟
خب یا قبلش
آره نه 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 وایس وایس وایس
نه اینا مال
دوره،
نه خاندان مالک عامر، ولی اشعری نسل اول از
نیا کنین شما قوم و اینجوری در نظر بگیرید. یه اشاعران که اساسا اشاعران رو شما از کجا میشناسین؟ ابوالحسن اشعری کجاست؟ کوفه است. ولی اینا کجا اومدن؟ درگوریشه اشعری، اصلا قبیله اشعری ها از کجا اشعری؟ خب قبیله اشعری قبیله چیه؟ یعنی چرا میان کوفه؟ اونایی که میان کوفه قصه شون فهم کنه، اونایی که میان کوفه به عنوان نیروی نظامی میان تو کوفه. یمنی ها نیروی نظامی بودن، از قدیم هم بودن، همین الان هم هستن. خب شما نیروی نظامی زمینی بخوای چی بهتر از یمنی ها؟ یعنی اون طرف هم که معاوی هم نیروی نظامی میخواست دوباره از کجا یارگیری میکرد؟ دوباره تو یمن یارگیری میکرد. یعنی درگیری تو جنگ صفین هم دو طرف یمنی هن علاوه بر بقیه فضایی که وجود داره. خب یعنی بقیه اقوامو شامی ها خیلی وسط دعوا نیستن، اسمش سپاه شام با منظور داره میره جلو. این مرش هم همینطور، این مرم یمنی ها. ولی یمنی ها پای کارن اومدن قشنگ کوفه رو شکل دادن. یمنی که تو کوفه باشه مگه شیعه امیرالمومنین بشه که بخواد فرار بکنه؟ وگرنه به نون و نوا رسیده. شما یک مهاجرت اول دارین از یمن، یه سری افرادی هم که بعدن اشعری هم میان، خب طرز قوم خویششون اینجا، قبیله شون اینجا، جا بهشون میدن اینا. نکته اصلی اینه آیا اینا از اول شیعه امامی بودن اون موقعی که اومدن قوم؟ نه، شیعه امامی شدن. حالا این تاریخ شیعه شدن اینا رو بزنین کنار، محافظه کار شدن حسابی، حاکمیت هوای حاکمیت رو دارن، در یک مناسبت با حکومت عباسی قرار گرفتن، حکومت عباسی هم میگه شما شیعه امامیه رو اینجا کنترلشون بکن، من دخالت نمی کنم. طبیعی هم است، هر حاکمیتی هم باشه خدا شکر آقا یه عده شما یه عده اهل علم و احترام برشون قائل باشو، جایگاه هم بهشون بده، اداره اینجا رو به خودشون بسپر، فقط برای ما داستان درست نکنی. لذا رفتار احمد اشعری رو شما باید اینجوری تحلیل بکنید، بابا این اداره داره میکنه، چون داره اداره میکنه بعد هوای حاکمیت هم داشته باشه، نباید ازده بده یه سری حرفا اینجا بیاد اوضاع رو میزنه خراب میکنه.
چون خاندان اشعری بالا طبق این سیالا من تو گل زدم قرن یک وارد قوم میشن،
بله،
بعد زید اصلا مال قرن یک و دوه. مثلا میخوام بگم که شما زید صرفا به خاطر یمنی بودن دارید اینا به اینا یه برچسب زیدی میزنید، در حالی که اصلا ما میگیم یمن از 2000 سال پیش بوده، اینا 1000 سال پیش مثلا رفتن یه جا، بعد 3000 بعد مثلا 500 سال بعدش اتفاقی افتاده.
بیا کنید یه
شما به اعتبار ما بعد دارید اونا رو ملقب میکنید به ماوت، اینا اصلا بعد از شکل قبل از شکل گیری زیدیه به این نمو
بله.
شدن بله اصلا شما من زیدی نیستم که دیگه
یا کنید یا کنید شما نه قبل از اینم حضور دارن
بعد از اون یه جریان اشعری از کوفه میاد ملحق میشه،
بله،
به زمان دیگه ریشه انقلابی دارن که اصلا میان بعد هم یهودی ها با
یا کنی یه ورود اینا دارن قرن، این قرن یکی که ایشون میگه رگ و ریشه های اولی، یا کنی همیشه اینو در نظر بگیرید. مثلا همین الان شما مثلا بین هر کشوری که الان مثلا یه کشور مثلا نیروگاه خب کافیه که یه چند نفر از مثلا از یه روستایی به قول شما قبلا چین اومده باشه اینجا، مثلا از قیل ایل قشقایی، بعد این طرف میگه میخوام بریم قم، میره کجا؟ میگه از ایل ما یکی اون یه نفر اونجا هست دیگه، میره اونجا. سوال این نیست که اولین حضورها چه شکلی بود، سوال اینه مهاجرت های بزرگ دست جمعی قطعا یا انگیزه مالی داره یا انگیزه سیاسی داره و امنیتی، درسته؟ مهاجرت یمنی ها به کوفه انگیزه مالی داشته، اینا قدرت نظامی بودن اومدن بالاخره پول بهشون میدادن اینجا میامدن میجنگیدن. مهاجرت واقعا نمیتونه انگیزه مالی داشته باشه. کلن مهاجرت های شیعیان به ایران از چه بابی بوده؟ از باب فرار از یک منطقه بوده و اومدن توی منطقه دیگه، از اومدن خود حضرت معصوم سلام الله علیه بگیرید تا اجداد سادات موسوی و تا قبل از اون سادات حسینی و حتی حسنی. این که عرض کردم اینا زیدی نبودن ها، ولی اون رگ و ریشه و نگاه تمایلات زیدیه، تمایلات زیدیه که چه تمایلات انقلابی تنده. شما دوره ائمه متأخرین اگه نگاه بکنید در حال درگیری نیستن، ائمه هیچ توصیه به درگیری نظامی و اینا نمیدن، نفس درگیری این نفسه. حالا یه عده انقلابی ان تندن میان اینجا یواشاش اعتبار پیدا میکنن تو قم، فضای قم اینا رو مرجع میشناسه، با حاکمیت به توافق میرسن، آقا ما اینجا قشون کشی نمیکنیم، دعوا هم نمیذاریم، جنگ و خونریزی هم چی پدید نمیاریم، شما فقط دست از سر ما بردار، میگه آشکار ندارم میسپارم به خودتون اداره بکنید. این باید تا جای ممکن کنترل بکنه اینجا، حرف تند ضد سنی نمیزنی.
اینا
که اول شیعه نبودن، زیدی بودن، الان موقعی میان شیعه امامیه، نگاه کن شیعه امامیه نبودن، یه عده از شیعیان امامیه از خود اشعری ها میان ملحق میشن به اینا در کنار اون، یعنی تو شما اصل داستان رو باید تو دوره امام کاظم بدونید، تطور اینا رو، ولی حضور اینا قبل از دوره امام کاظم بوده، تطورات اینها توی اون دوره‌ای که شیعیان امامیه میان و اینا رو به سمت شیعه امامیه سوق میدن و بعد اصحاب ائمه که دیگه تو اون دارین دارین زکریا ابن آدم شخصیت‌های دیگه استش و نفوذی که پیدا می‌کنه، این دوره تطور دوره امام کاظمه. اگه نه قبل از اون اینا بودن، ثانی قبل اون چه تمام چیزی داره طرف، تمام چیزیشون هم انقلابی بوده، ولی بعد از ورود این اصحاب امام کاظم علیه السلام اینا آروم میشن و حاکمیت هم اتفاقا اینو میپسنده، امام هم اینو میپسنده. روشنه؟ نه اینکه بگین آقا این طرح خارج از طرح امام بوده.
خب ورود حضرت معصوم به قم و
روایت این که قبلش فضای اولیه شکل گرفته بوده، بله. سوال اینه که توی یعنی بله
یه بخش از یه مقاله است علت حضور اون گروه اول رو داره میگه که به خاطر اینکه بعد از اینکه اشعری توی صفین دیگه رفتار مثلا از خاندان اشعری مدار نادیده گرفته میشه، تو قیام مختار یه گروه بزرگی از اینا فعالیت میکنن، بعد اینا مغضوب حجاج میشن و
فرار میکنن.
یعنی نه به خاطر منافعی که تو قم هست یا قضیه سیاسی، بلکه مجبورن که از
بس سیاسی
دیگه فرار
بکنن. سیاسی دیگه نه خود مسئله سیاسی، به خاطر مسئله امنیتی فرار میکنن میان.
دو دوستم اینا فرار میکنن میان سمت قم.
و اینا فقط بدونی که فضای جریان مختار، فضای جریان شیعه امامیه، قیام های ما بعد مختار قیام های دارای رنگ و بوهای انقلابیگریه با تمایل شیعه. ساعت بوده شد ولی بفهم هر کی بخواد بره بره دیگه، آقا شما کلاس بعدی دارید منم دارم. همه هر نوع رد پای از فضای انقلابیگری رو ببینی میزدن. اما شما میبینید الان همین روایت که نقل میکنیم اون جایی که اینا نسبت به اهل سنت زیدیه چی دارن؟ زیدیه بطریه خصوصا نسبت به اهل سنت همراهی هایی دارن، اینا نقل میشه. همین الان روایتی که داریم میخونیم اتفاقا همچی ویژگی دارن.
یعنی چی هم زیدیه بطریه
میخونیم؟ با وقت گذاشته بذاریم جلسه بعد.